ایران. بهره برداری از 2029 طرح کشاورزی در سراسر کشور با دستور رئیس جمهور همزمان با هفته جهانی کشاورزی. این طرح‌ها در بخش‌های دام و طیور، آب و خاک، زراعت و شیلات با اعتبار 30,000 میلیارد تومان اجرا شدند. خط و نشان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای دشمنان: من به جنایتکاران آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنم خودتان را با مقاومت درگیر نکنید، چرا که از پس مقاومت بر نمی‌آیید. و در بخش ورزشی می‌شنوید: دشت اولین امتیاز تیم ملی فوتبال ایران در 23مین دوره جام جهانی زیر سایه غفلت مدافعان و فرصت سوزی مهاجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. در هفته جهاد کشاورزی از 2029 طرح کشاورزی در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور بهره برداری شد. این طرح‌ها در بخش‌های دام و طیور، آب و خاک، باغبانی، زراعت، گلخانه و شیلات بودند که با اعتبار 30,000 میلیارد تومان اجرا شدند.
در هفته جهاد کشاورزی 2209 طرح کشاورزی بالغ بر 30 همت را در سراسر کشور افتتاح نمایی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
طرح‌های اشتغال آفرین در بخش‌های مختلف کشاورزی در 32 استان افتتاح شد.
استان آذربایجان غربی، استان قزوین، استان مرکزی، استان قم، استان خوزستان که به عنوان نماد آب و خاک، دام و طیور، زراعت، باغبانی و صنایع هستن افتتاح میشه.
پروژه‌ها در زمینه‌های صنایع تبدیلی تکمیلی، پروژه‌های سیستم‌های نوین آبیاری، شبکه‌های آبیاری خواهد بود.
یکی از این طرح‌ها کاشت پاییزه چغندر قند هست که باعث کاهش 40% مصرف آب شده.
به اندازه سد امیرکبیر کرج حدود 130 میلیون متر مکعب صرف جوی آب داره.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح‌های کشاورزی کشور شروع نهضت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را مهمترین مأموریت این وزارتخانه دانست.
این نهضت و جهاد رو باید راه انداخت. بهترین اینه که از کمترین آب بیشترین بهره رو ببریم، از کمترین جا بیشترین محصول رو به دست بیاریم و با کیفیت ترینش رو به دست بیاریم و اونی که میتونه نیاز جامعه ما رو برطرف کنه. اگر این ذهنیت در مدیران ما، در کشاورزان ما، در کسانی که در حقیقت تلاش میکنن وجود داشته باشه، ما کشورمون از یه تحول بسیار عظیمی رو میتونیم ایجاد کنیم.
به گفته ی آقای پزشکیان، برای موفقیت در صنعت کشاورزی کار جهادی را باید سرلوحه کارها قرار داد.
مفت به آدم بهره وری رو نمیدن. مفت آدم به کیفیت دست پیدا نمیکنه. مفت آدم عزت و سربلندی رو نمیتونه به وجود بیاره. با تلاش، با کوشش، با فعالیت و با یک باور و ایمان میشه به اونجا رسید. با علم میشه به اونجا رسید. جهادی که ما باید بکنیم اینه که کاری بکنیم مردم عزیز کشورمان هم از نظر اشتغال، هم از نظر درآمد، هم از نظر بی‌نیازی به بیگانگان بهترین حالت ممکن رو پیدا کنن.
بیش از 80% اعتبارات پروژه ها با مشارکت مردم تامین شده.
حدود 79% اینها با مشارکت مردم انجام گرفته بود که بسیار قابل توجه است. 6% هم حدود تسهیلات بانکی بود و 15% هم اعتبارات دولتی.
وزیر جهاد کشاورزی از ادامه روند پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد. آقای نوری گفت تا کنون 50,000 میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است.
با 9 همتی پرداخت شد، خوشبختانه به 50 همت رسید و حدود حالا باقی مانده عدد هم امیدواریم انشاءالله بر اساس قولی که سازمان برنامه بودجه داده هفتگی بتونه ها رو واریز بکنه.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از مجاز شدن واردات 36 قلم کالای مصرفی بدون نیاز به ثبت آماری خبر داد. محمد حسینی نصر گفت این مصوبه با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش دیوان سالاری اداری و تسریع در تامین کالا به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است. بر اساس این تصمیم واردات اقلامی مانند مواد غذایی، لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، ابزارالات تخصصی و برخی ماشین‌آلات کشاورزی و دریایی تسهیل شده است. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در پیامی با اشاره به یادداشت تفاهم ایران و آمریکا تاکید کرد با مقاومت تاریخی ملت و رشادت نیروهای مسلح ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. آقای قالیباف در این پیام با تاکید بر اینکه ایستاده این و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد گفت ملت دوست داشتنی و سرو قامت ایران با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیروهای مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. می‌خواستند و نتوانستند. ایستاده این و در نهایت ایران ما پیروز خواهد شد. اتحاد ملت ایران در برابر دشمنان 107 روز است که در خیابان‌های کشور نمود پیدا کرده. اتحادی که رمز پیروزی این مردم در میدان مبارزه است.
پیام حضور 100 چند روزه ملت، جهاد در راه اعتقادی قلبی است. اذا جاء النصر الله والفتح، پیروزی ملت وعده خداوند است.
چند شده؟ تقریبا 100 شد.
هر وقت لازم بشه میایم.
تا زمانی که روح در بدنمه طبق دستور فلاته بگه بده عمل کنم بعد بیام.
وقتی مفهوم میشه مفهوم امت مبعوث، نقش مجموعه است. یعنی این قطره های دریا که همه کنار هم دست در دست هم متحد با هم مفهوم پیدا میکنه این پیروزی.
اگه این مردم نبودن خب مسلماً اون اطمینان خاطری که نیروهای مسلح تو طول جنگ داشتن از بین میره. حتما نظامیون و سیاسیون ما متحدن در برابر این جنگ موجودیتی که علیهمون شده.
هم تو جنگ الحمدلله ما موفق بودیم، هم تونستیم ضربهای سنگینی بزنیم به اونها و عقب نشینی کنن، هم رو میز مذاکره هم الحمدلله عزیزان ما محکم ایستادن و خدا رو شکر امروز میبینیم که برگ برنده دست جمهوری اسلامی ایران هست.
همین که اینجا توی میدون هستن حتی تو شبای محرم این نشون میده که میتونن همینطوری دشمن رو نابود بکنن.
رهروان مکتب امام حسین قرن هاست مشق مقاومت میکنند.
هر چه لازم باشه چه بیام چه بجنگم چه مقاومت هر چی دهبرم بگه و هر جا که لازم باشه ما
بیایم. 1400 سال این حرکت ادامه داره، اوجش هم در تاریخ توی جمهوری اسلامی خودش نشون داده.
ملت ایران ندارد واهمه، میدهد بر عمر صهیون خاتمه.
حرف ملت ایران حالا یک صدا در کوچه و خیابان این است: مرد میدان ماییم، پیروز میدان.
از این 100 و خورده‌ای شب 40 شب زیر بمباران مردم می اومدن کف خیابان و دیدن این عزم و این اراده و این شجاعت به نظر من ناامید میکنه دشمن.
ایمانشونه، تقواشون هستش که همچنین پشت کشور، پشت رهبرشون ایستادن.
الگو قرار دادن حضرت امام حسین علیه السلام و قائد شهید ملت ایران رو در میدان نگه داشته و قطعاً پیروزی‌های بزرگتر در انتظار مردم خواهد بود. حضور مداوم ملت در میدان یعنی ایران حسین تا ابد پیروز.
یک رهبر و یک ملت، این کلید پیروزی مردم ایران در مبارزه با دشمنان است.
رمز پیروزی ما شعار الله اکبر و وحدت مردم، انسجام کل کشور.
حتما با ایستادگی که توی میدون داشتیم پیروز هستیم.
پیش چشم عالم چون کوهی مستحکم.
عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
شیر بی پروایی خیبر شکر.
شبکه پرستیوی گزارش داد سه نفتکش و دو کشتی حامل کالاهای اساسی ایران از محاصره دریایی عبور کردند. یک منبع مطلع حوزه دریانوردی در گفتگو با پرستیوی اعلام کرد این کشتی‌ها که ماه‌ها در پی کارزار غیرقانونی محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی ایران متوقف مانده بودند بدون هیچ گونه مانعی از آب‌های بین‌المللی عبور کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی پذیرش شروط ایران به منظور توافق آتش‌بس دستور لغو محاصره دریایی را اعلام کرده بود. ترامپ پیشتر تاکید داشت که بلافاصله پس از اعلام تفاهم تنگه هرمز و محاصره همزمان باز شوند، اما ایران این موضوع را نپذیرفت و بنا شد که روند بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای تفاهم در روز جمعه آغاز شود. پکن با استقبال از توافق اولیه میان ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرده این توافق در موعد مقرر امضا شود و گفتگوها برای برقراری صلح دائمی ادامه یابد. اعضای سازمان همکاری شانگهای هم از این توافق حمایت کردند.
استقبال وزیر امور خارجه چین از توافق ایران و آمریکا. در دیدار با سفیر ایران در پکن در حاشیه مراسم 25مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای.
انصافاً مواضع بسیار بسیار خوبی را به عنوان وزیر خارجه نسبت بین داشتن. بارها حملات آمریکایی را محکوم کردند و امروز ایشان دو بار تبریک گفتند و پرسیدن که بالاخره امضا شد یا نه. ما گفتم که جمعه انشالله اگر باز آمریکایی‌ها دبه در نیارن، اسرائیلی‌ها بهانه دست ندن، به نظر میرسه که آمادگی برای امضا باشه.
حمایت رسمی پکن از این توافق را سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشستی خبری اعلام کرد.
چین از توافق آمریکا و ایران بر سر مفاد یادداشت تفاهم مرحله نخست استقبال می‌کند. چین امیدوار است این یادداشت تفاهم در موعد مقرر امضا و مسائل از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.
در آیین 25مین سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای در چین، دبیر کل و اعضای این سازمان از توافق استقبال و بر اجرایی شدن مفاد آن تأکید کردند.
امیدوارم ما هم بتوانیم از ظرفیت و توان شانگهای به ویژه انشاءالله بعد از دوران صلح پایدار و رفع تحریم ها با آزادی عمل و با وسعت ید بیشتری بتونیم ازش استفاده کنیم.
سازمان همکاری شانگهای در طول جنگ تحمیلی سوم 5 بیانیه در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و در حمایت از ایران صادر کرده. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین تجاوز خود به مناطق جنوبی لبنان، ارتفاعات علیت طاهر در حومه شهر نبتیه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. همزمان مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، رزمندگان حزب الله عملیاتی موفق را علیه یگان‌های زرهی ارتش اشغالگر در جنوب لبنان انجام دادند. بر اساس این بیانیه دوشنبه شب یک گروه از نظامیان صهیونیست به همراه یک دستگاه بولدوزر و دو تانک مرکاوا قصد پیشروی به سمت شهرک کفر تبنیت را داشتند که رزمندگان مقاومت با رصد دقیق تحرکات دشمن با استفاده از موشک‌های هدایت شونده و پهپادهای انتحاری ابابیل مانع پیشروی اشغالگران شدند. نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان بر لزوم خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از خاک این کشور تاکید کرد. محمود قماتی با بیان اینکه اطلاعی از بندهای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا ندارد گفت از دولت لبنان می‌خواهیم سریعاً از مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی خارج شود. وی با اشاره به اینکه مقاومت اسلامی لبنان به مذاکره مستقیم با رژیم اشغالگر اعتماد ندارد افزود مانعی برای ورود ارتش لبنان به مناطقی که اشغالگران از آن عقب نشینی می‌کنند وجود ندارد. این عضو ارشد حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد حق دفاع از خود تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد پا بر جا خواهد بود. خط و نشان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای دشمنان حزب الله جمع شدنی نیست. سردار قاآنی با حضور در برنامه شبکه خبر به دشمنان هشدار داد با جبهه مقاومت درگیر نشوید. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کرد دشمن آمریکایی صهیونی هر جا با مقاومت درگیر شد آبرویی برایش نماند.
امریکا خوب میدونه و رژیم صهیونیستی بهتر از امریکا که اونی که در سختترین شرایط میسته در مقابل اونها و مبارزه میکنه و از میدان خارج نمیشه مقاومت.
فرمانده نیروی قدس سپاه با تشریح وقایع جنگ رمضان از عیان شدن قدرت نیروهای مقاومت علیه دشمن در این جنگ و حمایت آنها از ایران گفت.
تمام برادران مقاومتی ما همشون میگفتن توی نبرد با امریکا ما باید پیش قدم باشیم، نذاریم ایران دچار مشکل بشه.
سردار قاهانی گفت جبهه مقاومت در سخت‌ترین شرایط مقابل دشمن آمریکایی صهیونی ایستادگی میکنن.
اونایی که از امریکا بلند میشن میان طراحی میکنن که حزب الله رو حالا جمع بکنیم، باید بفهمن حزب الله جمع شدنی نیست. شما هرچی از حزب الله میبینی این کوه یخیه که نوکشو داری میبینی.
فرمانده نیروی قدس سپاه به دشمنان آمریکایی و صهیونی توصیه کرد خودتان را با محور مقاومت در نیندازید.
شما از پس مقاومت بر نمیایین. تجربه هم تو این چندین سالی که خودتون درگیر کردین نشون داده هر کجا با مقاومت درگیر شدین آبروتون رفته.
به گفته سردار قاهانی در طول جنگ اخیر دشمنان به شدت نگران واکنش جبهه مقاومت در تنگه باب المندب بودن.
باب المندب مثل موم تو دست بچه های حزب الله، بچه های انصار الله و بچه های یمن یک عقلانیت و یک تدبیر حکیمانه برش حاکم بود که کی چه کار کنن. امریکایی‌ها به شدت مرعوب از باب المندب بودن.
فرمانده نیروی قدس سپاه مبارزه در میدان دیپلماسی همراه با نیروهای مسلح و حمایت نیروی مقاومت را سه عامل تعیین کننده تحمیل شکست به دشمنان عنوان کرد.
برادران عزیز ما در میز مذاکره که واقعا باید بهشون خدا قوت بگیم چقدر با اقتدار با امریکایی‌ها با وسطا صحبت کردن، چه برادری که پشت لانچرای موشک ماست، چه برادران مقاومت ما در اوج سخت‌ترین لحظات در جنوب لبنان در دفاع از نبتیه و سور و جاهای دیگه، و چه برادرانی که پشت میز مذاکره و توافق نشستن جنسشون مقاومتیه.
سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل گردان‌های سیدالشهدای عراق بر ادامه راه مقاومت و پیروی از مسیر رهبر شهید انقلاب اسلامی و دبیر کل شهید حزب الله لبنان تاکید کرد. ابو آلا الولایی در پیامی نوشت در حالی که شاهد رویداد تاریخی و بزرگ پایداری و پیروزی جمهوری اسلامی ایران هستیم، تاکید می‌کنیم مقاومت اسلامی عراق صفحه‌ای درخشان در این پیروزی نوشته و نقش خود را با حروف نورانی ثبت کرده که مظهر قدرت، اراده و صبر مجاهدین در مسیری پرپیچ و خم تا رسیدن به هدف و تحقق وعده حق است. او افزود ما به شهید بزرگوار امام خامنه ای و به گوهر لبنان شهید سید حسن نصرالله و به همه شهدای این راه مبارک می گوییم هرگز سازش نخواهیم کرد و بر عهد خود وفادار و در این راه ثابت قدم هستیم. خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران اولین امتیاز خود را از 23مین دوره جام جهانی دشت کرد. در ادامه بازی‌های دور نخست و در گروه هفتم رقابت‌ها، تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به مصاف نیوزیلند رفت که این بازی به تساوی 2-2 انجامید و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند. در این دیدار رامین رضاییان در دقیقه 32 و مهدی محبی در دقیقه 64 برای تیم ایران گلزنی کردند و ایری جاس روی تعلل و اشتباهات مکرر خط دفاعی ایران در دقایق 7 و 54 موفق به گشودن دروازه تیم کشورمان شد. امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:
بازی بایی بود، من فکر میکنم شاید بهترین بازی دور اول بود. متاسفانه من از بازی راضیم ولی از نتیجه راضی نیستم. ما تقریبا دو تا توپ اومد جفتش هم گل شد، موقعیت های زیادی داشتیم ولی همون مشکلاتی که فکر میکردیم گریبانگیرمون شد. یعنی ما باید زودتر میومدیم که متاسفانه اجازه ندادن. اون سازگاری ما هنوز 100% نشده. دقایقی از بازی وقتی اوف کردیم با تعویض‌ها سعی کردیم بازی رو برگردونیم. من فکر می‌کنم شانس بردن داشتیم.
نقاط ضعفی که تو این بازی داشتین و تو بازی بعدی چجوری فکر میکنین که میتونین جلوشو بگیرین که این اتفاقا نیفته؟ گل زود هنگام و عوض شدن بازی.
بله، ما بعد استراحت کنیم، ریکاوری کنیم، فیلمو بازبینی کنیم، بعد رو نقاط ضعفمون بیشتر کنیم.
خیلی ممنون آقای قلی.
رامین رضاییان بهترین بازیکن تقابل ایران و نیوزیلند هم درباره بازی امروز تیمش گفت:
بازی رو خیلی خوب شروع کردیم و گل غافلگیر کننده ای خوردیم و متاسفانه نباید این گل رو می‌خوردیم، ولی خیلی خوب برگشتیم بازی. موقعیت بسیار زیادی داشتیم و نیمه دوم همینجوری واقعا یعنی من نمی‌دونم چی شد، یه گلای عجیب غریبی خوردیم اصلا توقع نداشتیم، ولی خب مهم اینه که برگشتیم بازی و فکر کنم حق ما بود پیروز بازی باشیم با این فوتبالی که بازی کردیم. ده بچه‌ها گرم زحمت کشیدن و تشکر می‌کنم از تمام بازیکن‌ها که با غیرت بازی کردن.
اواخر بازی هم خیلی فشار آوردیم ولی نتیجه‌ای که می‌خواستین رو به دست نیاوردیم.
خب آره، ما باید بازی رو می‌بردیم به نظر خود من و فکر کنم هواداری که امروز اومدن استادیوم از بازیمون راضی بودن. خوب تایمای گل زدیم و میتونستیم گل سوم بزنیم، ولی خب متأسفانه نشد. این چه ارزش ما کم نمیشه. بازی قبلی هم مساوی شد، تیم بلژیک هم مساوی کرد با ما، ولی ما باید می‌بردیم. ولی خب مهم اینه که ما به این زودیا دست نمی‌کشیم و تلاش می‌کنیم تا آخرین روز که بتونیم دل مردم ایران شاد کنیم. زده
از نکات جالب توجه این مسابقه این بود که با وجود کارشکنی‌های آمریکا، بخش زیادی از سکوهای ورزشگاه سوفای در اختیار هواداران ایرانی قرار داشت و آنها با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار ایران ایران به تشویق ملی پوشان پرداختند. اما در جدول گروه هفتم تیم ایران با یک امتیاز و به دلیل دریافت کارت زرد بیشتر بعد از نیوزیلند در پله دوم جدول ایستاده است و تیم‌های بلژیک و مصر که در بازی دیشب خود به تساوی 1-1 رضایت دادند، رده‌های سوم و چهارم جدول را در اختیار دارند. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 22:30 دقیقه یکشنبه 31 خرداد در دور دوم بازی‌های گروه هفتم در سیاتل آمریکا برابر بلژیک سفارایی می‌کند و دوشنبه اول تیر دو تیم مصر و نیوزیلند در تورنتو کانادا با هم روبرو می‌شوند. همچنین دیشب در بازی‌های گروه هشتم تیم تازه وارد کیپ ورد با تساوی بدون گل اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی را متوقف کرد و بامداد امروز دو تیم عربستان و اوروگوئه به تساوی 1-1 رضایت دادند. در ادامه این بازی‌ها هم ساعت 22:30 دقیقه امشب در گروه نهم تیم فرانسه با سنگال دیدار می‌کند. ادامه خبرهای بامدادی رو از صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. طراحی زیستبوم‌های جدید برای توسعه حکمرانی هوشمند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت در راستای تحقق دولت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم، زیستبوم‌های دولت هوشمند برای دستگاه‌هایی که دارای مأموریت‌ها و خدمات مشترک هستند توسط نخبگان و متخصصان کشور طراحی شده و فعالیت بخشی از آنها تا یک ماه آینده آغاز می‌شود.
برای مجموعه از دستگاه‌هایی که کار مشترک دارن برای ارائه خدمات به مردم، اینها رو در قالب یک زیست بوم یا یک اکوسیستم طراحی کردیم. طراحی مفهومیش انجام شده، طراحی نهاییش هم انجام شده به توسط دانشگاهیان و نخبگان کشور. اینها انشالله داره میره توی فرایند اجرا قرار بگیره. باورمون این است که از مجموعه 16 زیست بومی که طراحی کردیم، 6-7 تاش انشالله ماه آینده شروع به کار خواهد کرد. فرایند در واقع توسعه.
بندر خشک سیرجان جای مناسبی برای اسکان کانتینرهای استقرار یافته در بندر شهید رجایی است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت راه اندازی بندر خشک سیرجان می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی منطقه و افزایش نقش آن در زنجیره تامین و حمل و نقل کالا در سطح کشور باشد.
بندر شهید رجایی است، شلوغ‌ترین دروازه تجارت ایران. اما این تراکم کانتینرها و انباشت کالا گاهی نفس بنادر ساحلی رو میبند. حال سوال اینجاست، راهکار خلاصی از این ترافیک کجا پیدا شد؟ جواب را باید 300 کیلومتر آن طرفتر در دل کویر جستجو کرد.
ما امکان فراهم کردیم که خطوط کشتیرانی بتونن در اینجا
به جای محبت های شهید رجایی بتونن در سیرجان کانتر رو تحویل بدن.
بله، بندر خشک سیرجان، جایی که نه موجی دارد و نه لنگرگاه، اما ظرفیتش کم از یک بندر واقعی نیست.
الحمدلله هم منطقه بیزنس ساخت خوبی داره، هم بندر خشک سیرجان، وجود خط ریلی مناسب، انبارهای خوب، حدود 150 هکتار فقط بخش انبار منطقه ویژه اقتصادی هست. ما امکان آماده سازی، امکان دپو کالا در حد نامحدودی وجود داره.
تنها یکی از محوطه های این بندر بزرگ است، حدود 12 هکتار، که هر روز کانتینرهای خالی از سراسر کشور در اینجا پهلو گرفته و در نوبت بارگیری مجدد قرار می گیرند.
راهل تریلی هستم از تهران، کانتینر آوردم را گمرک سیرجان بندر خشک، کانتینر رو خالی کنم.
مزیت بندر خشک ما نسبت به بقیه بنادر خشک توی سراسر کشور اینه که ما 300 کیلومتر تا بندر عباس و بندر شهید رجایی و شهید باهنه رو بقیه بنادر استان هرمزگان بیشتر فاصله نداریم.
تا کنون در بندر خشک سیرجان حدود 5000 کانتینر پهلو گرفته و این رقم همچنان رو به افزایش است. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، سیرجان.
دهمین حراج شمش طلا که مرکز مبادله ایران در سال جدید امروز برگزار می شود. مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد خریداران حداکثر مجاز به خرید 25 قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند و 4 گروه فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای برخط فروش طلای آب شده و مصنوعات امکان خرید دارند. اما سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و رعد و برق، همچنین وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک در کشور خبر داد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر وضع هوای کشور همینک گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم، توضیحات شما رو میشنویم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که خانم ایرمی، امروز سه‌شنبه دیگه با عبور میتونم بگم موج طرز میانی جو از روی نوار شمالی کشورمون سبب میشه که در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، عذرخواهی میکنم، سواحل دریای خزر و نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی برای امشب رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. فردا چهارشنبه در نیمه شمالی خراسان رضوی گاهی رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. همچنان در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز شرقی هم انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. اما شدت بارش‌ها که در حد هشدار نارنجی هستش برای امشب در شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، ارتفاعات و دامنه در استان‌های مثل گیلان، مازندران، جنوب شرق خراسان شمالی و ارتفاعات گلستان بارش‌ها میتونه در لحظه تند و رگباری باشه، منجر به سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌ها و همینطور لغزندگی محورهای مواصلاتی و کاهش شاهدید رو برای منطقه داریم. حتما هموطن نزدمون تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. از بارش هایی که بگذاریم، همچنان تا چند روز آینده نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل باد و گرد و خاک رو خواهد داشت. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، طی روزهای پنجشنبه تا شنبه هفته آتی در نوار شمالی کشورمون روند افزایش دما رو داریم. یواش یواش هوا گرمتر میشه و به استقبال فصل تابستان میریم و آبهای خلیج فارس که برای امروز و فردا مفواش هستش، تهرانم امشب باد و گرد و خاک رو خواهد داشت و پیشینه دمای تهران به 34 درجه بالای صفر میرسه. خانم ایرمی عزیز،
خیلی متشکرم از توضیحات شما. خانم گودرزی، با شما خداحافظی میکنم. و اما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:05 است. تا بخش بعدی خبر رس ساعت 11 خدا نگهدار.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است.